کودک کشان زمان هستن. شما سردمداران جبهه باطل رو میبینید، اخیراً پرونده فایل‌های اپستین در اومده. اینها کسانی هستن که اوج پستی و رذالت رو دارن. پس شما در مقابل کسانی قرار دارید که شر مطلقاً شیطانن و ما در جبهه هستیم که در واقع باید جلوی اینها وایستیم. به قول آیت الله بهجت میگه شما وقتی که اعلام میکنی که اگر در زمان امام حسین بودی یاری امام حسین میرسیدی یا در مقابل جبهه یزید وای میستادی، الان هم این زمان زمان رسیدن هست، زمان در واقع پاسخگویی به ندای ولی زمان ماست. مردم ما انشاءالله امروز همه میان با جان و دل میان. من تک تک همکاران خودم رو چه در بخش اساتید چه در بخش همکاران و چه دانشجویان عزیز رو دعوت میکنم تصمیم نهایی خودتون رو بگیرید که امروز با اومدن توی راهپیمایی بخشی از ابراز وجود خودتون رو به این که در جبهه حق قرار گرفتید رو در واقع اعلام بکنید.
انشاءالله حضور پرشکوه مردم رو در تمام استانها، شهرها، شهرهای کوچک و حتی روستاها خواهیم دید و اقتدار ایران اسلامی با این ملت پیروز دوباره به همه دشمنان ثابت خواهد شد. آقای دکتر، از فرصت استفاده بکنم با توجه به تخصص شما در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی یک مقایسه انجام بدیم. امروز در چه وضعیتی هستیم و مقایسه بکنیم با دوران ستمشاهی، دورانی که در حقیقت تلاش میشد که از منابع طبیعی بهره برداری هم اگر میشه به نفع مردم نباشه. در این حوزه کمی برای ما توضیح بدید و به پیشرفت هایی که در حوزه
بله بله کشاورزی بله امنیت غذایی. من توی همین چند وقت اخیر یه مطلبی رو از نقل قول از خودم نمی کنم، نقل قول از وزیر اقتصاد دوران پهلوی،
بله،
گفته توی مکتوبش هم الان سندش هم وجود داره، میگه ما تلاش میکنیم که مردم ما بتوانند روزی یک وعده برنج مصرف بکنه. الان تو کشور ما الحمدلله هم در بحث تولیدات هم در بحث در واقع فراوری تأمین مواد غذایی به وفور انجام شد. با پیشرفتایی که در حوزه‌های مختلف تکنولوژی‌ها، فناوری‌ها و دانشی و مهارتی در حوزه‌های دانشگاهی انجام شده، شما الان ارقام پرمحصول برنج رو توی کشور توسط دانشمندان خودمون در واقع میبینید که تولید شده و الان حداقل ما تو کشور بالای 3 میلیون خوردی تن در واقع تولید برنج داریم. البته مصرف ما در کل کشور نسبت به جهان بالاست، یه مقدار هم مجبور میشیم که واردات انجام بدیم، اما اصلا قابل مقایسه نیست. یا در بحث تولید گندم که ما بالای 10 میلیون تن در سال گندم تولید میکنیم، عجب چیزی نداشت. ما رقم های تولیدمون در کشور در دورای در واقع انقلاب و قبل از انقلاب پلاش یک تن، یک و نیم تن در هکتار بود، الان این عدد رسیده به 6 تن یا 7 تن، در خیلی جا تا 10 تن در هکتار در واقع تولید داریم. اینا رمز در واقع موفقیت های این انقلاب هست که توجه کرده به بنیاد علم. ببینید یکی از ویژگی های این انقلاب و حاکمیت نظام مقدس جمهوری اسلامی رو بحث علمه. تمام دنیا رو علم سرمایه‌گذاری کردن، نظام مقدس جمهوری اسلامی هم روی علم سرمایه‌گذاری کرده و این علم مسیر موفق خودش رو داره طی میکنه، اگرچه براش بسیار سنگ اندازی کردن، یعنی یک ریلی که یک قطاری که در حال حرکت هست و براش در سنگ میندازن که این مسیرش رو کند بکنه. طبیعتا اگر اون در واقع سنگ اندازی ها، اون در واقع مانع گذاری ها نبوده، تا الان ما پیشرفت های پیش از این داشتیم. شک نکنید، شما پیشرفت هایی در حوزه فناوری های مختلف، فناوری نانو، فناوری های فضایی، تو بحث مربوط به علوم پزشکی، شما اگر نگاه بکنید ببینید تو حوزه پزشکی ما سرآمد منطقه از سراسر منطقه میان برای در واقع توریست های پزشکی میان اینجا برای درمانشون،
بله،
در کجای دنیا همچی چیزی بود که انقلابی که ما زمانی، من خودم تو شهر خودم یاد دارم که پزشکان هندی و پاکستانی می اومدن ما رو درمان میکردن، و الان ما در واقع به نقطه‌ای رسیدیم که از تمام منطقه میان برای اینجا برای درمان. پس این انقلاب مسیر درستی رو انتخاب کرده، اگرچه براش دارن سنگ اندازی میکنن، بعد میدونن، اونها هم عالمانه میدونن که این انقلاب مسیر بسیار روشنی برش گرفته، و مطمئن باشی به فتح قله‌های مختلف علم میرسه، این شک نکن، افق کاملا روشنه. من این رو نمیخوام بخاطر اینکه حرف کلیشه‌ای بزنم، بلکه به عنوان کسی که مطلع هستم، مستندات رو میبینم، روند پیشرفت و در واقع اون در واقع پویایی پیشرفت رو وقتی میبینم، اینو کاملا دارم به زشت قاطع میکنم، میگم اگر موانع رو بردارن، ایران در بسیاری از حوزه ها در طول مدت بسیار کوتاه به اون نقطه های در واقع برابری با مرز علم در دنیا خواهد
رسید. انشاءالله همینطوره. آقای دکتر، در دنیای واقع هم موقعی که در مسیر کوهپیمایی هستیم، نزدیکی های قله ممکنه کمی خسته تر باشیم، ممکنه که راه ها صعب العبورتر بشه، اما واقعیت این است که اگر مقاومت کنیم و پیش بیایم، حتما میرسیم و پرچم فتح قله رو انشاءالله نصب میکنیم، و اون موقع همه خستگی هامون در میره و همه سختی هایی که در مسیر کشیدیم برامون تبدیل میشه به شیرینی. این رو نباید فراموش بکنیم، با همه سختی هایی که هست، امید به روزهای روشن میتونه همچنان در ما انگیزه ایجاد بکنه برای ادامه. بسیار سپاسگزارم.
بسیار خوبی گفتی. دیدی شما وقتی که میرسی به پای قله، علاوه بر اینکه یه مقدار خودت ممکنه به دچار مشکلات جسمی بشوی، فشارهای جانبی، فشارهای جوی و فشارهای اقلیمی هم اونجا سخت خواهد شد.
بله، کمبود اکسیژن مثلا یکی از موارد. بله.
ما این رو به مثابه این رو بدانید که هم خودت باید قوی باشی، و هم این رو بدانید که فشار در نقطه های رسیدن به قله سخته. بله. زیاده، فشارها زیاد می شود. میدونیم ما در خیلی جا، ببینید جایی که شما مسیر کندی داری میری، طرف میگه بلش کن، بذار خودش بره، سختش میشه، خودش ول میکنه، اما وقتی یه جایی میرسه که نه دیگه در میرسه به قله، اونجاست که فشارها رو میارن. بیشترین فشارها رو الان دارن میارن، چه با فشارهای اقتصادی که در طول زمان گذاشتن، چه با فشارهای نظامی، با فشارهای رسانه‌ای، و متاسفانه ذهن بسیاری از مردم ما رو، بخشی از طبقه مردم ما رو مسموم دارن میکنن. ما انشالله مردم فهیم ما کمک خواهند کرد بدانن فقط ایرانی به فکر ایران خواهد بود، هیچ اجنبی، هیچ بیگانه ای دلش برای ایران نمی سوزد. اینو میخواستم.
همینطوره. یه نکته دیگه هم به یادم آمد، مثلا در صعود به بلندترین قله کشورمون، قله سرافراز دماوند، گاهی گروه هایی هستند که تا یک پناهگاه قبل از قله میتونن دووم بیارن و بیان، اما اونهایی که بدن ورزیده تری دارند، خودشون رو آماده کردند، پیش از اون نرمش های لازم رو داشتند، میتونن در حقیقت عکس یادگاری روی قله دماوند بگیرند. باید خودمون رو آماده بکنیم برای حتی سختی های بیشتر، اما به امید اینکه برسیم به قله و در حقیقت ناممون ثبت بشه در کسانی که قله رو فتح میکنند. بدون شک همچنان توطئه های دشمن ادامه خواهد داشت. بعد از این حضور ارزشمند مردم گمان نمی کنیم که شرایط به این زودی بخواد همه چی گل و بلبل و درست بشه. ده. اما مقاومت ما ما رو گام به گام به قله نزدیکتر میکنه، و همونطور که گفتم، موقعی که انسان به قله میرسه، همه اون سختی ها تبدیل میشه به شیرینی، به نحوی که صعودهایی که سخت‌تر بوده، اگر بپرسیم از کوهنوردان، کسانی که صعودهای سخت‌تری داشتن، اون قله ها بیشتر در یادشون مونده و اون سفرها شیرینی بیشتری در کامشون ریخته. سپاسگزارم آقای دکتر شعبان شتایی، رئیس سابق دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، از اینکه ساعتی قبل از آغاز راهپیمایی 22 بهمن ماه به جمع خدمتگزاران مردم در شبکه رادیویی گفتگو پیوستید و این گفتگو انجام شد. یک بار دیگه مسیر راهپیمایی در گرگان رو از زبان شما بشنویم.
از چهارراه میدان یا همون چهارراه عباس علی،
بله،
به سمت میدان شهرداری و به سمت سراح بهارستان یا همون سراح بانک ملی.
بسیار عالی، انشالله حضور پرشور مردم گرگان رو در این راهپیمایی و در این مسیر امشب از شبکه‌های تلویزیونی خواهیم دید و به انتخاب تهیه کننده خوب برنامه‌مون یک ترانه زیبا تقدیم می‌کنیم به همه گرگانی‌های شیرین زبان و غیور.
ممنونم، متشکرم، موفق باشید.
اما باور ندارم عشقی غیر از خود خود تو ترکم نکرده باشد در روزگار زارم. باور ندارم عشقی در برف و باد و باران سرمست و شاد و خندان با من بماند حتی وقتی که قصه دارم. Baktım güzel gözlerine, bulum sana divana, men aşkında yandırdım hem şem hem pervana. Hem sevdin hem sevdirdin, hem sevdin hem sevdirdin, hem ağladım güldürdüm, geple günahım neme, aşk uğruna öldürdüm. مسیر این عشق تو هم مسیر این عشق ها دنیا 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 یادم نمیره این عشق باید نمیره این عشق خاری بکن که هرگز پایان نگیره این عشق. Baktım güzel gözlerine, bollum sana divana, men aşkında yandırdım, sen şem, men pervana. Hem sevdin hem sevdirdin, hem sevdin hem sevdirdin, hem ağladım güldürdüm, ceple günahım neme, aşk uğruna öldürdüm.
دیگه 7:43 است با ایران مقتدر، مردم یا ملت پیروز همراه هستید و دلم میخواد که بریم ببینیم که شما به ما چی گفتید در مورد ایران مقتدر. پیام های کوتاه شما رو بخونیم که به 30,035 فرستادید. محمد از بابل بر ما فرستاده که ایران مقتدر یعنی اعتماد به توان داخلی و جمعی، ملتی که به خودش تکیه داره راه پیروزی رو میشناسه و این مسیر روشنه. درود بهه. ۹۱۹۲۱۹۰ برای من فرستادن ملت ایران با همدلی آینده رو می سازه. اقتدار ملی نتیجه همین ساختن مشترکه. پیروزی پاداش این تلاش جمعی است. بسیار همالی. 0933-74-52 گفتن ایران یعنی هویت مشترک و هدف واحد، ملتی که این دوتا رو حفظ بکنه همیشه مقتدر میمونه، پیروزی در دل این وحدته. صرف 917-2152 گفتن که اقتدار ایران از دل مشارکت همگانی بیرون میاد، ملت پیروز ملتیه که کنار هم تصمیم میگیره و این باعث میشه که قدرتش موندگار بمونه. خب من اسمشون رو پیدا نمی کنم، اما 0937 بله 3252 گفتن که ایران مقتدر یعنی امیدی که خاموش نمیشه، ملتی هم که امید داره شکست ناپذیره و نتیجه این پایداری قطعا پیروزیه.
خب ارتباطمون برقرار شده آقای منافر عزیز با آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل امریکا. بله. آقای دکتر سلام، صبح زیباتون بخیر. سلام علیکم و رحمت
الله، خدمت شنوندگان همه سلام عرض
می‌کنم. زنده باشید. من به نظرم اومد که خب قبل از راهپیمایی 22 بهمن که شک نداریم با شکوه برگزار میشه، از بیان شما بشنویم آقای دکتر که رسانه‌های جهان چه میگویند در مورد پیامی که مقام معظم رهبری دادند به مردم ایران و اونها رو دعوت کردند به راهپیمایی و پیشبینی‌هایی که دارند از اتفاق و رخداد برشکوهی که امروز در ایران رو خواهد داد.
بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید ایران در فضای بین‌المللی، رسانه‌های بین‌المللی خبر یک یا دو بوده تو این هفته های گذشته. یه مدتی که ما اختشاشات رو تجربه کردیم، رسانه های غربی عموما پوشش بسیار غیر واقعی نسبت به اختشاشات داشتن، دروغ زیاد گفتن، عددهایی رو که اعلام می کردن با در رابطه با قربانیان با عددهای واقعی فاصله بسیار زیادی داشت. من همین پریروز بی بی سی انگلیسی رو میدیدم، یه جمعیت کوچکی کمتر از 100 نفر جلوی کاخ سفید جریان های سلطنت طلب تجمع کرده بودن. بعد اون مجری بی بی سی به نوعی داشت خبر رو ارائه میداد که انگار الان توی ایران تظاهرات گسترده‌ای هست و این جمعیت در رابطه با تظاهراتی که مثلا دیشب یا پریشب اون پریروز داره برگزار میشه در ایران در حمایت از اون آمدن. یعنی واقعیت که ما اختشاشات یه ماه گذشته و یه ماه تمام شده داستان اختشاشات، این رو نه تنها نمیگفتن، برعکسش رو میخواستن به نمایش بذارن، انگار اختشاشات در ایران ادامه داره و این تجمع مرتبط با این وضعیت فعلی هستش، نه اینکه مربوط به چیزی که هفته ها ازش گذشته. این سبک پوشش خبری رسانه‌ای هستش که ادعای بی‌طرفی دارن، ادعای کار حرفه‌ای دارن. این تنها چیزی که ندارن بی‌طرفی و کار حرفه‌ای هستش. بنگاه‌های دروغ پراکنی واقعا هستن و برای فرد غیر ایرانی که خیلی با وضعیت ایران آشنا نیست، این رسانه ها شدن مرجع. بعد ما تظاهرات 22 دی رو هم داشتیم، اون رو یا پوشش ندادن یا حالا شما خودتون اهل رسانه هستید میان زوم میکنن، مثلا دو نفر سه نفر پنج نفر یک عکسی منتشر میکنن، جمعیت میلیونی رو جمعیت چند ده نفری نمایش میدن. اینم یه سبک کاری هستش که انجام دادن. برای تظاهرات امروز هم قطعا همین کار رو خواهند کرد و هر سال این کار رو میکنن. حالا امسال توجه به ایران بیشتره، ترامپ یه روز در میون صحبت از حمله نظامی به ایران میکنه، پوشش خبری گسترده. منطقه دلیل حضور مردم این نیست به نظر بنده که رسانه خارجی بیان یه پوشش منصفانه داشته باشن. رسانه غربی، حالا رسانه های ما داریم، کشور عربی، کشور های دیگهی که با مردم ایران دشمنی ندارن، اینا نه، پوششون درسته که مهم هم هست. کشور غربی هم از نظر تعداد، هم از نظر جمعیت عددی نیستن واقعا در دنیا. اکثریت مردم دنیا در کشورهای غیر غربی زندگی میکنن. پس تظاهرات امروز یک مخاطبی داره که دیده میبینه این تظاهرات رو اونگونه که واقعا هست، میبینه رسانه های غیر غربی کار خودشون رو، کار رسانه خودشون رو انجام میدن. و بعد مقامات کشورهای غربی هم دقیقا مطلع میشن از حجم حضور و این در برآوردهایی که دارن تاثیر میذاره. میدونید این کشور غربی، آمریکا به ویژه، در جنگ عراق، زمانی که به عراق حمله کردن، یه اشتباه بزرگی کردن. اشتباه هم این بود که احساس کردن که چون مردم عراق مخالف صدام بودن، پس نسبت به آمریکا و سربازای آمریکایی روی خوش نشون میدن یا استقبال میکنن. بعد در همون نجفی که صدام جنایت همونجا زیاد کرده بود، زمانی که سربازای آمریکایی رفتن، با برخورد مردم مواجه شدن. حتی یکی از شخصیت‌های عراقی که آمریکایی او رو خریده بودن، سوار تانک کرده بودن که با تانک آمریکایی وارد نجف شد، همون روز کشته شد توسط مردمی که معترض بودن به اشغال کشورشون. از اونجا درس نگرفتن جمهوری اسلامی که این حجم حمایت مردمی رو داره، چه اتفاقی میفته زمانی که این حجم حمایت مردمی ادامه پیدا میکنه، حضور مردم ادامه پیدا میکنه، پیامی داره برای طرف مقابل. حمله به ایران هزینه داره. شما اگر میخواید کشوری رو تجزیه کنید که هدف آمریکایی اینه، میخواید حکومتی رو عوض بکنید، مثل سال 32 همون سبت یک کودتایی بکنید، چه کودتایی بکنید، ولی متوجه میشید که مردم شما رو پس میزنن. اگر به این نتیجه برسید، اون وقت در محاسباتتون تجدید نظر میکنید که خطری از سر کشور رفع میشه. اگر معلوم باشه که حضور مردمی در سال 1404 شبیه حضور مردم هستش در سال 57، اون عقبه مردمی انقلاب رو اگر ببینن در محاسباتی که علیه ایران در طراحی جنگی که علیه ایران دارن، تایید نظر خواهند کرد و این اتفاق خواهد افتاد. یعنی چه ما الان در برنامه رادیو شما صحبت کنیم، چه نکنیم، چه شما مثلا برنامه داشته باشید نداشته باشید، مردم ایران سیاسی هستن، غالبا متوجه هستن که چه اتفاقی داره میفته و تأثیر هم داره. اون نکته اصلی که من میخواستم عرض کنم این استش که این حضور تأثیر داره، دیده میشه، بخش عمده دنیا که واقعیت دیده میشه. در کشور غربی هم این مقام های کشورهای غربی متوجه میشن که چه اتفاقی داره میفته. این بحثی که داشتن بین خودشون اختلاف بود، اگر ما به ایران حمله بکنیم آیا این در ایران انسجام ایجاد خواهد کرد؟ عده بودن میگفتن به ایران حمله نکنید چون انسجام میشه. بعد این حرف پذیرفته نشد، در نهایت ترامپ حمله کرد و دیدن که اون کارشناسایی که میگفتن حمله به ایران انسجام ایجاد میکنه، اونا اتفاقا درست میگفتن. و این انسجام نیاز هست ادامه پیدا بکنه و یک ظاهر بیرونی این انسجام ملی پیدا میکنه روز 21 بهمن که امروز باشه و این تاثیر خودش رو در همه جای دنیا میذاره.
آقای دکتر، کارشناسان غربی بارها اذعان کردن، خب دیگه جدیدن منتشر هم میشه صحبتاشون، که مردم ایران اساساً به هر نیروی بیگانه واکنش نشون میدن، با هر در حقیقت نفوذی، با هر امکاناتی، با هر قول و قراری، همین که بیگانه است کافیه برای اینکه مردم ایران نپذیرنش. چرا به این گزاره دقت نمیکنن؟ چرا همچنان این توطئه ها ادامه داره؟ این در مورد این بخش. یک بخش هم در حوزه رسانه فرمودید که تلاش میکنن که حضور مردم رو نادیده بگیرن، با توجه به که ما با شهروند خبرنگاران در شبکه‌های اجتماعی روبرو هستیم و در حقیقت فیلم و عکس‌های بسیاری از حضور امروز مردم ایران در فضای مجازی کل دنیا پخش میشه، این که رسانه ها به این موضوع نپردازن اساسا نقطه ضعفشون نیست؟
بله، اون مورد اولی که فرمودید، ببینید ایران رتبه یک نفت و گاز دنیاست و برای همین ارزش داره. در کنار نفتی که ایران داره در منطقه غرب آسیا است، اینجا رژیم صهیونیستی حضور داره، لابی رژیم صهیونیستی در واشنگتن سیاستمدار آمریکایی رو به سمت حمایت از رژیم صهیونیستی در ابعادی میبره که شما در نسل‌کشی غزه دیدی. یعنی حتی اگر رژیم صهیونیستی 70,000 نفر از زن و بچه هم از بین ببره، اون حمایت ادامه پیدا میکنه. پس چرا درس نمیگیرن؟ حالا متوجه هستم، تا چون اون سود تسلط بر ایران، سلطه بر ایران بالا هست، حاضرن این کارهایی که میبینید رو انجام بدن، چون اگر اون سیاست به نتیجه برسه اون وقت دسترسی پیدا میکنن به کشوری که کشور مهمی هستش در دنیا، منطقه که اگر بخوان با چین رقابت کنن، با روسیه رقابت کنن، مشکلات اقتصادیشون حل بکنن، محل حل مشکلات آمریکایی همین جایی هستش که ما هستیم. مزاحمی هست به اسم ایران در نگاه اونها، که ایران باید تجزیه بشه، از بین بره تا این طراحی به نتیجه برسه، و البته به نتیجه نخواهد رسید و دولت ترامپ هم تمام خواهد شد مثل دولت قبلی آمریکا.
بله.
و ایران باقی خواهد موند، جمهوری اسلامی ایران باقی خواهد موند. تو بحثای رسانه‌ای، حالا من چون نمیدونستم فرصت شما چقدره دیگه، بیشتر باید جزئیات نشدم.
تو همین کوتاه فرصت کوتاهی داریم تا پایان گفتگو.
تو همین هفته‌های گذشته زمانی که میگفتن در ایران اعتراضات بوده، بعد خب شما میدونید جمعیتی که می آمدن برای اختشاش جمعیت کمی بودن، ویدیوی درست درمونی از جمعیت بزرگ اینا نداشتن. یه مشکلی بود دیگه، می گفتن مردم ایران دارن اعتراض میکنن، منتها ویدیوی به درد بخوری که این ادعا رو نشون بدن نداشتن. فکر میکنید چیکار میکردن؟ میرفتن از ویدیوی 22 استفاده میکردن. شما یه فرد خارجی که اگر زوم اوت بشه، یعنی مثلا پلاکارت ها اینا دیده نشه، حالا پلاکارت هم دیده باشه فارسیه، متوجه نمیشه، میفهمه اینجا یه جمعیت زیادی هست، میفهمه اینجا ایرانه، منتها چون اینا کم بوده تصویر جمعیت مردم ایران رو داشتن، این هیچ مانعی نبود در این که حرفشون رو جلو نبرن. چرا مانع نبود؟ چون از تصاویر 22 دی استفاده میکردن، به چه جمعیتی تو ایران آمده، نمیگفتن این جمعیت در حمایت از کشورش آمده، در حمایت از ترامپ و نتانیاهو نیومده.
این مورد رو من ندیده بودم، این دیگه واقعا از اون خواست های عجیب و غریبه.
حالا میدونید ما چون کارمون بحث بین الملل هست و رصد میکنیم دیگه.
بله، شما با دقت بیشتر دیدید.
بعد همین جوری دهنمون باز میمونه که این مثلا شبکه مهم بین المللی که خیلی هم جست کار حرفه‌ای داره،
این گوری اعتبار خودش رو به حراج میذاره
و میدونید این به اعتبارش خودش رو به حراج نمیذاره. میدونید چرا؟ چون مخاطب متوجه نمیشه.
درست.
اگر فکر میکردن مخاطب متوجه میشه، خب اینا رو احتیاط میکردن. چون متوجه هستن که مخاطب غیر ایرانی. شما الان مثلا یه
بالاخره این خورشید پشت ابر نمیمونه که آقای دکتر.
بله
بالاخره چندین بار که تکرار بکنند